بسم الله الرحمن الرحیم. مردی به محضر مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام عرضه داشت: اتأذن لی ان اتمنى الموت یا رسول الله؟ به من اجازه میدین من مرگم رو از خدا بخواهم؟ آرزوی مردن کنم. پیغمبر اکرم فرمودن مردن یک واقعیتی است که چاره ای از اون نیست، سفری طولانیه، اما کسی که این سفر رو میخواد طی بکنه و چاره ای هم از طی کردن این سفر نیست، بر او واجبه و لازمه توشه تهیه کنه. و حضرت برای او 40 مسئله رو به عنوان توشه عالم آخرت و بعد از مرگ بیان کردن که هر انسانی این 40 برنامه بیان شده پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو عمل بکنه، یقینا خیر دنیا و آخرت خود رو تأمین کرده و به ویژه در عالم بعد از مرگ، در برزخ و در قیامت به فرموده قرآن کریم آزاد از هر رنج و درد و اضطراب و نگرانی و ورشکستگی شخصیتی و آزاد از غم و غصه و ترس و عذاب خواهد بود. مجموعه این گرفتاری هایی که به خاطر خلأ انجام برنامه های مثبت الهی و انسانی برای انسان پیش میاد. این که فرمودن مرگ یک حقیقتی است که چاره ای از اون نیست، در حقیقت خواستن اشاره بکنن که احدی از مرد و زن در این دنیا موندنی نیستن، مقیم نیستن، جاوید و ابدی نیستن و چون مهر جاوید بودن و ابدی بودن در این دنیا به پرونده کسی زده نشده، پس نباید کسی همه موجودی خودش رو هزینه این دنیا کنه، بلکه باید هزینه کردن موجودی خودش رو، چه عقلش رو، چه بدنش رو، چه قلبش رو، چه حالاتش رو، که مالش رو، باید هماهنگ با خواسته های پروردگار عالم هزینه کنه، چرم یه زندگی پاکی به قول قرآن در این دنیا داشته باشه. در اون آیه شریفهی که می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اون انسانی که اهل خداست، اهل ایمانه، اهل حقایق الهی است و اهل عمل صالح، خود من به او کمک میدم که دارای حیات طیبه بشه، یعنی زندگی که از تصرف شیطان و هوا و فساد دور بمانه، که این زندگی دور از فساد و هوا سازنده آخرته. چون در پایان آیه می فرماید ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، من در قیامت به اونها پاداشی برابر با بهترین عملی که همواره در دنیا انجام میدادن به اونها عنایت میکنن. لازم میاد آرزوی مرگ بکنه، مرگ حتما سراغ آدم میاد، لازم میاد مرگش رو از خدا بخواد، مرگ حتما یه روزی خودش رو به انسان نشون میده. اونی که لازمه، واجبه، منطقیه، عقلیه اینه که انسان اون مقدار زمان و عمری که در اختیار داره با همه سرمایه هایی که خداوند او عنایت کرده مثبت هزینه کنه و از این فرصت عمر زیبا استفاده بکنه، هم یه دنیای پاکی رو برای خودش بر اساس هماهنگ عمل کردن با خواسته های حق بسازه و بنا کنه و هم آخرت آبادی رو توقع یقینی داشته باشه، از دل چنین دنیایی بیرون خواهد آمد. شما اگر به آیات قرآن مجید دقت کنید میبینید که پروردگار عالم آخرت آباد و آخرت خراب رو محصول دنیای آباد و دنیای خراب میدونه. آیاتی که در رابطه با اهل بهشت در مجموع این آیات اشاره به زندگی پاک و مثبت اونها در دنیا، مثلا در سوره مبارکه واقعه وقتی که نعمتهای عنایت شده به اهل بهشت رو اسم میبره، در پایان گفتارش میفرماید جزاء بما کانوا یعملون. کانون از نظر ادبیات عرب فعل ماضیه، یعنی دلالت بر گذشته میکنه. یعملون که فعل مضارعه با فعل ماضی کانو ترکیب شده دلالت بر استمرار داره، معنیش این میشه که که این مجموع نعمتهایی که در بهشت به اونها داده شده پاداشه، کل برنامه های مصر جای عمل نیست. علاوه انکم الیوم فی دار عمل، پیغمبر می فرماید امروز شما که در دنیا هستید بدانید در جایگاه عمل کردن هستید و قدم، اما فردا روز حسابه، دیگه روز عمل نیست. انکم الیوم فی دار عمل و قدم فی دار حساب. بنابراین بهشت بهشتیان نتیجه و محصول دنیای پاک و حرکات مثبت ظاهری و باطنی اونها در دنیا. دوزخیان هم همینطور. درباره دوزخیان هم همین تعبیر رو داره، انهم کانو، ببینید بازم با فعل ماضی داره بیان میکنه، انهم کانو قبل از ذالک مترفین. اینا بعد مرگ مترف نشدن. مترفین یعنی مردم فاسد، یعنی مردمی که مجموع نعمتهای در اختیار رو هزینه گناه کردن. کلمه مترف یعنی آنان که از نعمت بدن، اعضا و جواره، فکر، قیافه، مال، آبرو، مقام برخوردار بودن ولی همه رو هزینه جنگ با خدا کردن. یه جنگ غیر منطقی، یه جنگ غیر عقلی، یه جنگ بی علت، و همه رو با شرکت شیطان و شرکت هوای نفس و غرور و خودخواهی و برتری جویی در دنیا هزینه کردن. بنابراین آخرت استقلالی نداره. تمام مصالح آخرت مردم به دست خود مردم در دنیا تولید میشه و بعد تولید هم ساخته میشه، یعنی فاصله بین تولید و ساختنی وجود نداره. شما الان که یک کار خیری میکنید، همون وقت در حقیقت دارید مصالح آخرت آباد رو فراهم میکنید و اون مساله براتون به کار گرفته میشه. یعنی اونایی که اهل خدا و اهل عمل صالح هستند و هنوز نمردن، الان بهشتشون آماده است. مترفین هم الان جهنمشون آماده است. شما به آیات سوره مبارکه بقره دقت بفرمایید، در یای پروردگار می‌فرماید و ان جهنم محیطتون بالکافرین، نمیگه ان جهنم یحیطو بالکافرین، بعدن جهنم به کافران احاطه پیدا میکنه. محیط اسم فاعله و دلالت بر حال داره، یعنی الان جهنم کافران رو فرا گرفته، ولی آتشش و عذابهاش رو حس نمی کنن، چون بین اونها و بین دوزخ پرده دنیا قرار داره. این خیمه رو که لحظه مرگ بردارن، آتش و همه عذابها خودشو نشون میده. و الان قرآن مجید میگه الان جهنم محیط به ناسپاسان و منکران، نه بعدن احاطه پیدا خواهد کرد. رسول خدا بر مبنای همین آیات قرآن در یه روایتی وقتی که این گونه مجالس رو میخوان تعریف بکنن باطلش، که حالا مردم نمیبینن این باطل رو، ولی دور هم جمع میشن با علاقه با محبت برای یاد گرفتن احکام خدا، حلال و حرام الهی، مسائل اخلاقی. رسول خدا می فرماید این مجالس همون وقتی که در حال تشکیل و برپاییه، همون وقت روزتون من ریاض الجنه باقی از باقهای بهشت. چون مردم با این آمدنشون، با این گوش دادنشون، با این یاد گرفتنشون، همونجا دارن مساله بهشت رو تولید میکنن، همونجا کارگردانان الهی که در فرمان خدا هستن این مساله رو تبدیل به بهشت میکنن. در یه روایت دیگری رسول خدا روشنتر بیان میکنن این معنا رو، میفرمان شب معراج از جمله جاهایی که به من نشون دادن بهشت بود، اما من دیدم که بهشت یه بخشش با مجموعه نعمتهایی که خدا در قرآن میگه آماده و یه بخشش هم کبیره، هیچی نیست، فقط زمین. و یه مش از کارگران عالم ملکوت دارن این کویر رو به تدریج به دنباله اون بهشت کامل میسازن، ولی ساخت و سازشون دائم نیست. فرض بکنی قرآن مجید میگه بهشت نهر، اونا دارن نهر رو میسازن اما دائم نمی سازن، یه مقدار کار میکنن بعد دست میکشن، دارن درخت می نشانن کار میکنن دست میکشن، دارن کاخ برای بهشتیان می سازن کار میکنن باز دست میکشن، دارن تخت یا پشتی قابل تکیه که در آیات سوره غاشیه مطرحی می سازن ولی ادامه نمیدن دست می کشن. من با این کارگرها صحبت کردم، گفتم خب یه قسمت بهش یه 100% کامل، یه قسمتش هم که کبیره، شما این کبیر رو دارید وصل به اون بهشت 100% می سازید، چرا کارتونو مرتب ادامه نمیدیم؟ به من گفتن یا رسول الله این بهشتی که 100% آماده است مربوط به مؤمنانیه که تولید مصالح کردن و همون وقتی که مصالح رو ساختن ما همون مصالح رو تبدیل به بهشت کردیم و اونا مردن، منتظریم قیامت بشه و محصول معماری و مهندسی و بنایی و ساخت و سازشونو بهشون بده. این بخشی که کبیره مال مردمیه که در دنیا، ولی همه مردم بهش ساز نیستن. یه تعدادی مردوزن هم که مؤمن هم، آدم های خوبی هم، آدم های مؤدبی هم، آدم های باوقاری هم، آدم های درستی هم، آدم های میزونی هم، آدم های اهل عبادت هم، اهل کار خیر هم، اهل نماز و روزه هم، اهل انفاق و پول دادن در راه خدا، اونا هر وقت وارد این کارا بشن، آنی مصالح آماده میشه و ما شروع میکنیم به ساختن بهش. ولی وقتی اونا هم از عبادت و از کار مثبت دست میکشن، ما دستمون خالی میشه دیگه، مصالح نداریم بسازیم. این مشاهده ایه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام میفرماد من شب معراج داشتم و این مشاهدم بر اساس آیات قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. مژده بده به اهل ایمانی که دارای عمل صالح هم که اون ایمان و عمل صالحشون میشه اجر کبیر و مصالح بهش. روشن ترینش هم در ابتدای سوره مؤمنونه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. حالا مصالح رو بیان میکن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این یه مصالح بهش، و الذین هم عن اللغو معرضون، این یکی دیگه، و الذین هم للزکات فاعلون، این یکی دیگه، و الذین هم لفروجهم حافظون، اینم یکی از مصالح بهش. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. والذین هم علی عهدهم و اماناتهم راؤون، اینم دوتا از مصالح. والذین هم لصلاتهم لصلواتهم یحافظون، این هم یکی از مصالح. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اینا ارث برن. از کی ارث میبرن؟ خودشون. ارثشون چیه؟ فردوس. ارث خودشون هم فردوس رو خودشون در دنیا مصالحشو آماده کردن و کارگزاران ملکوت اون مصالحو براشون تبدیل به فردوس کردن. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. جهنمی هم همین مساله جهنم خودشون فراهم کردن. ما در روایاتمون داریم که یکی از عذابهای جهنم مارها و عقربهایی هستن که دائمی هستن و نمی میرن، آتش هم اونا رو نمی سوزونه. اینا در جهنم چه مأموریتی دارن؟ اینا در جهنم مأموریت دارن 24 ساعت نوک زبان مردم رو بجزن. چرا؟ به علت این که این مارها و عقربها ساخت زبان خود مردمه و ساخت زبان به خود زبان برگردونده میشه. خدا این ساختها رو انبار نمی کنه که، به درد اونم که نمی خوره. زبانهایی که در دنیا دلها رو به ناحق سوزوندن، زبانهایی که طعنه به ناحق زدن، مسخره کردن، هو کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، سخن چینی کردن، اینا تبدیل به مار و عقرب جهنم میشه. آن سخنهای چون ما رو کژدمت، ما رو کژدم گردد و گیرد دمت. دم یعنی همین نوک زبان. این شعر از جلال الدین و توضیحی بر آیات قرآن از خودش نیست، یه ترجمه است، یه توضیح. آن زبانهای شما رو کژدمت، ما رو کژدم گردد و گیرد دمت. تمام عذاب جهنم هم ساخت به خود مردم. حالا از امیر المؤمنین هم بشنوید همین معنا رو. فبل یقینه اقتعو لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر فساد فسادگران، ظلم ظالمان، آلودگی آلودگان، غرور مغروران، ریای ریاکاران، انکار منکران، دشمنی دشمنان نبود، تمام از طبقه جهنم هم بهشت. لجعلت النار کلها بردن و سلاما، آتشی وجود نداشت. این هفت تن آتش گیره کردن از گناهان خودش. یعنی در دنیا میلیون ها میلیارد ها نفر اخلاق نمرود رو پیدا کردن و با دست خودشون آتش افروختن. اون آتش نمرودیان رو می سوزند، ابراهیمونه چرا آرزوی مرگ بکنه؟ مرگ اومدنیه. خب به جای آرزو کردن مرگ و درخواست مرگ و دعا کردن اینکه خدایا عمر منو خاتمه بده، خدای مرگ منو برسون، از پروردگار درخواست کن کمکت کنه برای دنیای بعد توشه فراهم کن، اونم 40 تا توشه که کنار فراهم کردن این توشه ها هم یه دنیای آبادی داشته باشی، هم یه آخرت آباد. با این 40-50 سال عمر هم بهشت میشه ساخت ابدی، هم جهنم میشه ساخت ابدی. انا هدیناه السبیل، ما راه بهتون نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. یه عدهیتون این راه نشون داده رو طی میکنین، بهشت میسازین، یه عدهی هم راه انحرافی میگیرین، جهنم میسازین، خودتونم میسازین، کاری به پروردگار عالم نداره. ان الموت شیئون لابد من. وجود مبارک حضرت سلیمان که لقب حشمت اللهی داره، علتش هم اینه که حکومتش شعاعی از حکومت پروردگار عزیز عالم بود. یعنی خداوند در اون حکومت دیو رو، جن رو و بسیاری از مردم رو، هنرمندان مختلفی رو، پرندگان رو، باد رو در اختیارش قرار داده بود. جن براش قواسی میکردن، قرآن میگه و بنایی میکردن، هم ساختمونای مناسبی می ساختن و هم در دریا فرو می رفتن، اشیاء قیمتی بیرون می آوردن. البته خودش اهل پول جمع کردن و اشیاء قیمتی جمع کردن و عتیق جمع کردن نبود، در روایات ما داره خودش شغل زنبیل بافی و حفیر بافی داشت. اون زمانی هم که خدا چنین حکومتی رو به او داد، کنار نذاشت زنبیل بافی و حفیر بافی رو، یه بخش از وقتش و حالا صبح زود بوده، چهار بعد از ظهر بعد تموم شدن از امور دولت و حکومت بوده، نمیدونم قرار داده بود برای زنبیل بافی و حفیر بافی، حاضرم نبود به یه کارمند دولت بده بگه برو اینو برای من بفروش بیار که من خرج زندگیمو اداره کنم. خودش بر می داشت تو کوچه ها می گشت و هر کی که نیاز داشت می اومد می خرید، با اون پول زندگیشو اداره می کرد. یک بار حقوق از بیت المال نگره و مانند پدرش داوود از خوردن مال بیت المال فراری بود. یه بار پدرش داوود به عنوان حق و رحمه از بیت المال به حق یه پولی رو برداشت مختصر خرج کرد. بعد اینکه خرج کرد خدا بهش خطاب کرد، داوود بنده خوب من هستی، اما اگه این لقمه بیت المال از گلوت پایین نمی رفت خیلی خوب بود. نوشتن 40 شبانه روز برای اون یه بار خوردن از بیت المال گریه میکرد در خونه خدا، و خداوند متعال آهن رو به دستش نرم کرد، شروع کرد به زره سازی و زندگیشو از اون اداره میکرد. ببینید یه لقمه از بیت المال 40 شبانه روز گریه در خونه خدا. اون وقت به حرام بیت المال رو بردن، به اختلاف بیت المال رو بردن. کسی که در سال خمس و زکات دمشتق لغ میگیره که بیت المال خداست، این رو نپرداختن، ببینید قیامت خورندش چه وضعی پیدا خواهد کرد. این حکومت رو داشت، اما کنار این حکومت تواضعش رو داشت، عبادتش رو داشت، خاکساریش رو داشت، اخلاقش رو داشت. حکومتی که قرآن می‌فرماید لا ینبغی لأحد من بعدی، تا قیامت نمونش رو به کسی نخواهم داد. با یک چنین حکومتی حشمت الله، وقتی که این جنای هنرمند قواس و بنا و سازندگان ساختمان به حضرتش عرض کردن دستوری که داده بودید برای ساختن فلان ساختمان ما اجرا کردیم تموم شده، تشریف بیارین تحویل بگیرین، فرمودن پس زمینه رو جوری آماده بکنید که اول خود من وارد این ساختمان بشم و کسی حرف نزنه، من اینجا رو ببینم و بیام بیرون تا تصمیم بگیرم که در چه راهی مصرف بکنیم. با یه عصایی که در دست مبارکش بود وارد ساختمون شد، چشمش به یه شخصی افتاد، گو شما کی وارد این ساختمون شدی؟ گو الان. جناب عالی و همینجوری که وایستاده بود به اساط که داشت، ملک الموت جانشو گرفت و این بدن به این اساط که داشت و نمی افتاد تا یه تعداد موریانه تو ساختمون نو، یعنی وقتی که مرگ میرسه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. متخصص ترین طبیبان بالای سر کسی که مرگش رسیده جاهلترین افراد میشه و بهترین دواها کنار بیمار در کام مرگ بی اثر میشه. به سلیمان هم مهلت نمیدن این ساختمونو ببین. به سلیمان مهلت نمیدن یه باریکلا به معمارا و مهندسای ساختمون بده. به سلیمان هم مهلت نمیدن یه نفس تو این ساختمون بکشه، جانشون میده. و بعدم به چند تا موریانه قرآن میگه. خدا میفرماد برید عصا رو بخورین، چون موریانه چوب میخوره. اومدن وارد عصا شدن، عصا رو پوکش کردن، یه پوستی از عصامون که طاقت نگرداشتن بدن سلیمان رو نداشت، سلیمان زمین خورد، ریختن تو ساختمان. به قول ما ایرانی ها اون قیافه و اون صورت و اون بسته شدن چشم و اون لب و اون بدن رو که دیدن انگار 100 سال مرده. چرا آرزوی مرگ بکنیم؟ مرگ که میاد، یک کاری برای بعد مرگ بکن. چرا تقاضای مردن بکنی؟ بیشین دنیای بعد مردن تو آباد بکنی. و بعد مسئله‌ای که در قرآن و روایات مطرحه و واقعا به همه ما واجب شنیدنش و لازم دانستنش، کیفیت مرگ، که آیا نحوه مردن کل زن و مرد یکسانه؟ قرآن مجید میگه نه، نه. مردم از دور شنیدن که انسان لحظه مرگ قبض روح میشه، ولی چگونه قبض روح رو نشنیدن اکثر مردم؟ مگه اونایی که با آیات قرآن و روایات سر و کار دارن، این که حالا وقتی مرگ برسه انسان چگونه خواهد مرد؟ کیفیت مرگ و برخورد با ملک الموت و اعوان و انصار ملک الموت، چون در قرآن مجید داره ملک الموت و یارانش از فرشتگان، لحظه مرگ حتمی هر کسی که برسه او و یارانش برای گرفتن جان مرگ رسیده حاضر خواهند شد. یکی کیفیت جان دادن و یکی برخورد ملک الموت با مرد و زنیه که در دالان مرگ قرار گرفتن. این رو یه روایت براتون از کتاب بسیار با عظمت شافی وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف بگم. کتابی که من سالاس آرزو دارم یه هنرمند ترجمه بکنه و در اختیار مردم بگذاره. خودم فرصت نکردم این کتاب رو ترجمه کنم. یکی از بهترین کتاب‌های شیعه است و محصول مجموع کتاب شریف کافی و من لایحضر و تهذیب و استبصار، 4 کتاب اصلی شیعه است به صورت یک خلاصه‌گیری زیبا. یعنی اگه آدم این کتاب رو داشته باشه تمام فرهنگ اهل بیت رو به صورت خلاصه داره. این روایت در اونجا فیض انسان معمولی نبود، من فکر نمی کنم در این 400 ساله اخیر ما تا حالا دومی فیض رو در شیعه پیدا کرده بود، هنوز که تک بود. تمام کتاباش هم قابل استفاده است، تمام کتاباش. فیض نقل میکنه از امام صادق که یه بار ملک الموت اومد دیدن حضرت ابراهیم، نه برای جان گرفتنش، برای جان گرفتنش هم که آمد یه روایت بسیار زیبایی رو ظاهرن امام باقر یا امام صادق نقل میکنن که در یه فرصت اون روایت رو براتون میخونم. خیلی روایت باحالیه، روایت چگونه مردن ابراهیم. به ملک الموت گفت اومدی دیدنم یا اومدی برای بردنم؟ گفت نه، اومدم برای دیدن. به ملک الموت فرمود با همین شکل اصلیت بالا سر همه مردان و زنان برای گرفتن جانشون میری؟ ملک الموت گفت نه، من با شکل اصلیم بالا سر مردم نمیرم. گفت پس با چه شکلی؟ گفت بالای سر مردم خوب، مردم موقر، مردم مؤدب، مردم دیندار، مردم اهل عمل به شکلی میرم، بالا سر بدکاران به شکل دیگه. گم میشه من اون شکلو ببینم که بالا سر مردم مؤمن، متدین، اهل عمل، خوبان به چه صورتی میری؟ گو بله. یه لحظه صورت تو برگردون، من به اون شکل در بیام، شما منو دید. ابراهیم صورتشو برگردون، ملک الموت اون شکل خاص رو گرفت، به ابراهیم گو میتونی منو دیدی. ابراهیم قیافه ملک الموت رو دید. امام صادق میفرماد به ملک الموت گفت، این خیلی مسئله است، به ملک الموت گفت ملک الموت اگر خدا هیچ مزدی به عباد صالحش جز نشون دادن این قیافه تو نده، مزدشون رو کامل کرد، همین فقط تو رو ببین، قیافت رو ببین و پروردگار بگه تماشای این جمال مزد مجموع عمر عبادت و خدمت و کار خیلی بس بشه. گالا بالا سر بدکاران چجوری می؟ گفت اون رو طاقت نداری ببین. گفت من؟ گفت بله شما. ابراهیم قهرمان توحیده، ابراهیم راه یافته به ملکوته، ابراهیم دومین پیغمبر اولی العزمه، ابراهیم پدر همه انبیاء بعد از خودشه، ابراهیم ریشه پیغمبر و ائمه طاهرینه. ملک الموت گفت نه جنابالی، طاقت دیدن منو نده. اصرار کرد، گوه حالا خودت میخوای منو ببینی؟ ببین صورت تو برگردون، من به اون شکل درام. بعد گفت در اومدم ببین، ابراهیم کامل قیافه رو ندیده نعره زد و بیهوش شد. ملک الموت به صورت اصلیش در اومد، ابراهیم به هوش اومد. به ملک الموت گفت اگر هیچ عذابی خدا به بدکاران جز دیدن قیافه تو نده، دستشون. این تازه اول کار کافران. این تازه اول کار بدکاران. مکن کاری چه پا بر سن گتایی، جهان با این فراخی تن گتایی. چو فردا نام خانا نام خانم، تو نام خود ببینی ننگتایی.